بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 11 با صحیفه استاد اعوانی، 23 بهمن ماه 1398، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو به صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل. صحبت در ضمن دعای اول بود از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام. من دقیقا یادم نیست تا کجا خوندیم، اگر تو ذهن شریفتون هست بگید من ادامه بدم. آخرین عبارت که خوندیم چی بوده؟ تو ذهنتون هست؟ یادتون نیست؟ یادمه که بند 15 رو خوندیم. 16 تموم شد؟ بله؟ آها، اونو نگفتیم؟ درست. خب بند 16 بخششو گفتیم، ظاهرا بخشو عرض نکردیم. حمدن نزاهم و بهی ملائکته المقربین که ظاهرا جلسه قبل عرض کردیم، به این عبارت اینجوری که دوستان میگن رسیدیم. و نوام و بهی انبیاء اهل مرسلین فی دار المقامت التي لا تزول و محل کرامته التي لا تحول. عرض کردیم که حمدی که انسان اگر خدای متعال کمکش کنه و توفیق پیدا کنه که اهل حمد باشه، با همون توضیحاتی که جلسه قبل نظر شرفتون عرض کردیم، یه پتانسیل ویژه‌ای داره که انسان رو دوشادوش فرشته‌های مقرب خدای متعال قرار میده و جوری انسان رشد میکنه که شونه به شونه اونا میزنه. اینو هم به لحاظ لغوی ماده زاحمه رو توضیح دادیم جلسه قبل، نکاتی رو عرض کردیم و از جمله ملائکه مقربین رفتیم تو دعای سوم و به جبریل توجه دادیم و بعضی از نکات رو عرض شد. و نظام مبهی انبیاء المرسلین. ماده نظام و محضر شریف شما که عرض کنم به معنای الحاق کردنه، یعنی نظام و بهی، یعنی ما زیر سایه این حمد به سبب این حمد ملحق بشیم به انبیاء مرسل خدای متعال. خب ما گفتیم هر کدوم از این عباراتی که امام سجاد علیه السلام عرض میکنه به نکاتی توجه میده که نوع ماها در غفلتیم یه جورایی. یه نکته ای رو قبلش بگم به شما، این که انبیاء رو، یعنی کلمه مرسل رو به عنوان وصف انبیاء امام سجاد علیه السلام آوردن، این نشان از این میده که بین نبی با رسول فرق هست، که حالا جمع نبی انبیاء و جمع رسول مرسلین تو این عبارت، که مثلا در مورد حضرت موسی هم قرآن کریم میفهمد و کان رسولا نبیا. این مرحوم کلینی بابی داره در کافی شریف، باب طبقات الانبیاء و الرسول یا باب الفرق بین النبی و الرسول، یه روایاتی رو اونجا نقل میکنه که فرق بین نبی با رسول چیه. اولو آقایون هم البته در ضمن همین وکان رسول النبی ها در قرآن کریم مفصل صحبت کردن و نظرات مختلف دادن. البته روایاتی هم از امام صادق علیه السلام در ضمن همین کافی شریف که عرض کردم در بین فرق به بعضی از اون فرق ها وقتی توجه دادن، از جمله مثلا فرمودن نبی خبر رو دریافت میکنه، چون نبی از نبع دیگه، خبر رو دریافت میکنه. گاهی اوقات انسان خبر رو دریافت میکنه، مأمورم هست که این خبر رو به دیگران برسونه. حالا این دیگران در چه ترازی، در سطح خانواده خودشه یا قبیله خودشه، قوم خودشه یا نه جهانیه، اون موقع وارد رسالت میشه. اما در اون روایتی که عرض کردم مرحوم کلینی در کافی شریف میاره و دیگران هم توجه دادن، اون اینه که فرمودن نبی خبر رو دریافت میکنه، صدای فرشته رو هم میبینه، صدای فرشته رو هم میشنوه، اما خود فرشته رو نمیبینه. اما رسول اینجور نیست، دریافت میکنه و مأمورم است که به دیگران ابلاغ بکنه، فرستاده خدای متعاله، و فرشته رو هم صداشو میشنوه و هم او رو میبینه. یعنی این جایگاه رو خدای متعال به او مرحمت کرده که اینطور هست. گاهی اوقات کسی مثل رسول بزرگوار ما بر اساس اون چی که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام مثلا در نهج البلاغه توصیفی از رسول خدا دارن، صلوات خدا بر برادرانش، فرمودن که طبیب دوار به طبه، مثل یک طبیبی که خلاصه میگرده دنبال مریضات و اونا رو درمان بکنه، دواره، هی میگرده واسه این که با اون طبش، یعنی با همون چیزی خدا او رو تربیت کرده، توجه بده و اونها رو شفا بده از این درد و بیماری جهل و بی ایمانی و ظلمت و اینا. اما این موقع هستش که شما فرض میکنید یک آدم عاقلی یک جا نشسته، او مأمور نیست بره اون چه که خدای مطالبش مرحمت کرده به دیگران ابلاغ بکنه. اما چرا دیگران گاهی اوقات ممکنه بیان سراغ او و از عقل او استفاده کنن، از دارایی های او استفاده بکنن؟ نبی گاهی اوقات اینجوریه. بنابراین اینجا رسول به معنای طلبگیش اخص از نبیه، یعنی هر رسولی نبی هست ولی هر نبی لزوماً رسول نیست، که نه اونی که رسوله شأنش از این جهت بالاتره. حالا امام سجاد علیه السلام برای اینکه هم نبی رو شامل بشه و هم مرسل رو توجه بده رسول فرستاده شده، از هر دوتا استفاده میکنه. حمدن نوام مبهی انبیاء اهل مرسلین، ما رو ملحق کنه به انبیاء مرسل خدای متعال، یعنی همه رو خلاصه فرا گرفت. این پتانسیل حمد اینجوریه. بعد من قبلا محضر شریفتون عرض کردم تمام این عبارات قبلی و بعدی به نوعی اهل حمد رو زیر سایه اطاعت فرمان خدا معنی میکنه. اگه یادتون باشه جلسه قبلم باز توجه دادم در زمین حمدن نزاهمو که چجوری میشه اونجوری میشه، حمدن نعتق و بهیمن علیم نار الله باز چجوری میشه، همه اینا دیدیم زیر سایه اطاعت فرمان خدا فقط انسان به این دایره هم میرسه. حالا هرچی نیت این عمل خلاصه با خلوص بیشتر و به عملی الی احسن نیات، دعای 20 اگر یادتون باشه خوندیم، خب البته این زودتر به یاری خدای متعال رشد میکنه. در مورد اینم همینطوره. این رو اگر دقت بفرمایید خواستم توجه بدم با آیه 69 سوره مبارکه نساء، که اونجا اگر یادتون باشه فرمود و من یطع الله و رسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. می‌فرماید هر کس اطاعت خدا و رسولش رو بکنه، این معیت داره، یعنی این رو ما همراه می‌کنیم با کیا؟ با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین. خب پس این انعمت علیهم یا هستن، یعنی اون صراط الذین انعمت علیهم که تو سوره حمد میخونیم، راه اون کسایی که بهشون نعمت دادی، خدا میگه من به کیا نعمت دادم؟ به اینا. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، یه همچین آدمی که اطاعت خدا و رسول بکنه، این همراه کیاست؟ انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین. پس میبینید بازم برای این که ما به یاری خدای متعال نظام و بهی انبیا و المرسلین بشیم، اهل حمد اهل اطاعت فرمان خدا با همون توضیح دیگه جلسه قبل دادیم، یعنی زیر سایه حمد، زیر سایه معرفت خدای متعال خدا رو حمد میکنه. وقتی خدا رو حمد کرد او رو صاحب قدرت میبینه که حمد میکنه. وقتی صاحب قدرت دید میبینه که یه همچین موجودی شایستگی اطاعت داره، او رو اطاعت میکنه. وقتی اطاعت شد میشه فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، که میشه و نظام به انبیاء المرسلین. یعنی بازگشت همین اینها برای اینکه توجه بده امام سجاد علیه السلام اهل حمد که همچین پتانسیلی دارن، بازگشت اصلیش باز به سمت اطاعت فرمان خدای متعال. یعنی اگر دقت بکنید امام هی داره رد میکنه این حرفا رو که آقا شما هر جور خواستید باشید، دلتون پاک باشه و اینا، اینجوری درست نمیشه کار. کار فقط زیر سایه اطاعت فرمان خدای متعال اون اتفاقی بیفته میفته. خلا انبیاء المرسلین فی دار المقامه التي لا تزول، وجود مبارک انبیاء مرسل کجا هستند که حالا ما تشویق بشیم اهل حمد باشیم تا به سبب این حمد نظام مو به این انبیاء مرسل بشیم. اینا فقط فی دار المقامه. خب مقامه مصدر به معنای اقامت دیگه، جایی که آدم مقیم میشه. یه موقع هستش که من از اینجا دارم میرم به یه سفری، یه چند دقیقه وسط را مثلا میزنم کنار، حالا یه چایی بخوریم، یه غذایی بخوریم، این حرفا. خب اینجا دار داره، اقامت نیست، وطن نیست، به اصطلاح موطن من نیست، دارم میرم. یادتون باشه قرآن کریم دنیا رو با این وصف یاد کرده ازش که انما هذه الحیات الدنیا چی؟ نه لعب و لهو که چی؟ فمود و ان الاخرته هی دار القرار. دار قرار آخرته، دنیا خبری نیست، دنیا موطن ما نیست، دنیا یک مزرعه است به تعبیر روایات برای آخرت. اصل قصه آخرته، دار القرار آخرته. این که میفهمد فی دار المقامت التي لا تزول، یعنی زوال پذیر نیست، پس کنایه از روز قیامت داره، نه صرفا تو این دنیا. حالا چه کسانی موفق میشن به اونجا برسن؟ افرادی که تو این ور با انبیاء خدای متعال هستن، انبیاء مرسال، زیر سایه چی؟ زیر سایه اطاعت فرمان خدا. نه هر کس که بهش بگن اصحاب رسول خداست، این تو این دار المقامت التي لا تزول هست، نه، یوت الله و رسول، اطاعت. لذا با این عبارت خیلی از اصحاب پیغمبر اکرم خارج میشن، یعنی اینا عمرن نظام و بهی انبیاء المرسلین نیستن. فی دار المقامت التي لا تزول و محل، حالا این فی دار المقامت التي لا تزول، باز مثلا اون آیات سوره مبارکه فاطر که الحمدلله الذي اذهب، آیه 34 33 به بعده، الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامت من فضله. این دار المقامه پس منظور بهشته. الذي احلنا دار المقامت من فضله. اینجا هم که میفهمد فی دار المقامه، با توجه به این آیه دار المقامه پس یعنی چی؟ بهشت. خب بهشت هم لا تزوله، یعنی زوال نداره، انسان انشالله وقتی رفت داخلش بخواست به یاری خدای متعال همیشه متنعمه. و محل کرامت هلتی لا تحول، محل یعنی موضع الحلول، جایی که آدم فرود میاد. و محل کرامت هلتی لا تحول، اگر ما زیر سایه اطاعت فرمان خدای متعال شدیم، نظام و بهی به سبب این حمد، خلاصه ملحق شدیم به انبیاء مرسل خدای متعال، اونجا محل فروده، محل کرامته. گفتم قبلنم کرامت نقطه مقابل لعامته، یعنی به گونه تکریم با آدم برخورد میشه، نه خدایی نکرده نقطه مقابلش که از سر پستی با آدم برخورد بکنن. لا تحول، باز لا تحول حال الشیء، یعنی تغییره مثلا وصفو. یه وقتی این استحاله از این قضیه میاد، الان مثلا یکی از مطهرات استحاله است دیگه، است درسته؟ مثلا یه سگ نجس العین بیفته توی یک مثلا دریاچه شوری، دریاچه نمک، بعد از یه مدتی این سگ تبدیل به چی بشه؟ به نمک بشه. خب این پاکه دیگه، اینجا شما دیگه نمیتونید بگید این نجس العین وارد این شده است و فلان از این حرفا. این استحاله است، یعنی تغییر وصفو، یعنی کلا از یه چیزی به یه چیز دیگه در میاد. این که میفهمد و محل کرامت هلتی لا تحول، یعنی بهشت لا تحوله، یعنی هیچ وقت درش تغییر نیست، نعمات خدا دائمی است، ابدی است. ما زیر سایه هم به همچین جایگاهی انشاءالله ورود پیدا بکنیم. والحمدلله الذي اختار لنا محاسن الخلق و اجرا علینا طیبات الرزق. ماده اختیار، کما اینکه قبلا هم محضر شریفتون عرض کردم، ماده اختاره، اسم از ماده اختیاره، کلمه اختاره، بعد کلمه اختیار یعنی استفاء، برگزیدن. اما اصل خود کلمه اختیار و کلمه استفاء که معنی برگزیدنه، اصلش به معنی خیر الشیئه، یعنی بهترین چیز. یادتونه تو دعای 35 اونجا یه عبارتی رو خوندیم که وهب لی الثقت لاقر معها بان قضا اکلم یجری الا بالخیره. اونجا هم گفتیم اسم از ماده اختیار، این کلمه خیره، یعنی چنان اطمینانی به من ببخش که من اقرار کنم به واسطه اون که اون چی که از طرف تو در مورد ما حکم میشه جاری نمیشه مگر بالخیره. و بالخیره گفتیم یعنی چی؟ مگر به برگزیدن. بگیم اختیار معنی استفا یعنی برگزیدنه، که میگیم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یعنی برگزیده. اللهم صل علی محمد. حالا شما میگی کلمه اختیار معنی استفاست، استفا یعنی برگزیده. خب اینجا گفتیم این کلمه اصلش به معنی خیر و شیء یعنی بهترین چیز. شما نمیتونی اینجا بگی به ان قضا اکلم یجر الا بالخیره، قضای تو حکم تو جاری نمیشه مگر به برگزیدن. اینجا نقای ترجمه کنی که چی میفهمه از این عبارت؟ اصل این کلمه استفا و اختیار به معنای خیر و شیء، یعنی اون چی که خدا در مورد ما حکم کرده بهترین گزینه است. دقیق فرمودید بهترین اینو ما من تعمدن اینجوری ترجمه میکنم، یه مقدار دقیق میشم روش که این جمله رو درست ترجمه کنیم. یعنی من این رو یعنی ترجمه های مختلف رو تعمدن رفتم ببینم اینا چی ترجمه میکنن. برام جالب بود که مثلا ترجمه های مختلف رو ببینم. از مجموع ترجمه ها شاید یه ترجمه رو بیشتر نپسندیدم. یعنی رو همین 3-4 تا جمله حدود 5 ساعت من توقف کردم. رو همین 4 الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق. این جاهای مختلف رو که من شما عرض میکنم و حساسیت بررسی میکنم به خاطر اینه. کلمه این اختاره اینجا الان چیه؟ تو نمیخوام بگم اون حرفی که من میزنم حرف آخره ها، هیچ وقت هم حرفی نمیزنم، قطعا دیگران درست تر میگن. اون چیزی که به ذهن بنده تبادر میکنه اینه، اول ترجمه تحت اللفظی بکنم بعد ببینیم در مجموع چی میشه. حمد اختصاص به خدا داره، ستایش اختصاص به خدا داره. اون خدایی که اختار لنا محاسن الخلق، محاسن هم جمع حسنه، خلق هم که خوب یعنی خلق دیگه، آفرینش جانم. بعضی نسخه ها خلقه، اگر خلق رو هم بگیرید طوری نیست، اما اینجا ظهور در خلق داره با توجه به عبارت بعدی که باز میاد امام علی صلی الله علیه و سلم توجه میدم. و در یک نسخه هم اینو من توجه داشتم که در نسخه هم خلق اومده. الان هم نسخه شما چیه؟ نه مال کیه؟ مال شما هم خلق داره؟ نه ترجمه شو منظورم نبود، خلق داره بره. حالا نسخه شهید اول که اون نسخه ای که امام عصر علیه صلی اللہ در اون قضیه که گفتیم مرحوم محمد تقی داد، با او گفتش که نسخه من که امام عصر من مرحمت کرد با نسخه شهید در تطابق بود، یعنی شهید اول، نسخه شهید اول خلقه. نمیخوام اون نسخه رو رد بکنم، اما اونم واضح و روشنه بیاری خدای متعال یعنی چی، که خب محاسن خلق واضح و روشنه. اما این عباراتی که اینجا امام سجاد علیه السلام توجه میده، چون این لنا اختار لنا، این لنا ما، این ما کیم، نوع انسان رو داره توجه میده و نوع انسان ها داره محاسن خلق نیستند، و اون که اینجا امام میخواد بگه هستند و خدا رو بر این قضیه حمد میکنه. پس خلق ظهور بیشتری داره تا خلق. لنا صرفا ما مسلمونا رو نمیخواد توجه بده، بعد موقع تو دل مسلمونا میبینید دیگران دنبال مثلا خلیفه دومی رو افتادن که او بسیار عصبانی و کج خلق بود، بسیار دست بزن داشت بدجور. شما لنا رو به اسلام بخواید بگیرید بعد اونا میگن ما مسلمونیم، بعد امام سجاد با ما یه همچین معامله‌ای کرده بر اساس دعاهای دیگه صحیفه سجادیه. این لنا کیه؟ لنا نوع انسان رو میخواد بگه. زا هر کسی جرأت نمی کرد به ازدواج او در بیاد، منسوس ها در تاریخ گوه اصلا زن کتک نخوره که درست نمی شه. آقا سلام علیکم، دست شما در نکنه، زن نکشه، خدا بهتون سلامتی بده. دقیقا فهموش دارم عرض میکنم، بنابراین اینجا ظهور در خلق داره به خاطر به قرینه این لنا که نوع انسان رو داره توجه میده. حالا این محاسن خلق نیکوی، یعنی محاسن خلق جمعی حسن به معنای نیکویی ها، حالا اینجا حسن رو به معنای جمال هم گرفتند، یعنی زیبایی های آفرینش، یعنی خدای متعال الذی اختار لنا محاسن الخلق، تمام زیبایی های آفرینش رو برای ما برگزید. این چی میخوام به شما عرض کنم؟ این چی؟ اختار لنا محاسن الخلق با توجه به این توضیحی که دادیم، خدا وقتی ما رو آفرید به خودش باریکلا گفت. درسته؟ تو آیه 14 سوره مونه که مؤمنون فتبارک الله احسن الخالقین، بعد از این خلقت انسان رو توضیح میده که نطفه بوده، بعد مزغه و علقه و بعد گوشت و استخون و اینا و سایر مسائل، فتبارک الله احسن الخالقین. محاسن الخلق رو ما میتونیم اینجوری ترجمه کنیم که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی بهترین خلقت مال ماست. اینجوری میتونیم توجه بدیم، یعنی در بین تمام مخلوقات خدای متعال انسان یک خلقت ویژه‌ایه. از او گفتن اصلا انسان خودش یک دنیای کوچکه. شما تمام مخلوقات خدای متعال رو بذار زیر ذره بین، از حیوان گرفته تا جماد گرفته، اشیا و سنگ و هر چی حساب میکنید بکنید، حتی فرشته های بزرگوار خدای متعال گرفته، حسابشو بکنید دیگه، انسان مسجود فرشته های خدا شد. لقد کرمنا بنی آدم، خدا یک کرامت ویژه‌ای به انسان داد. خب این که خدای متعال از بین، خب میخوام کلمه اختاره رو بگم، این اختاره لنا، پس اینجا باید بگیم محاسن رو من از این جهت میخوام بگم، حمد مخصوص اون خداییه که بهترین ها رو مخصوص ما قرار داد. این بهترین ها رو از کجا آوردم؟ از این اختاره. زیر سایه اختارم و محاسن الخلق رو باید اینطوری ترجمه کنیم، یعنی بهترین خلق رو به ما داد. همون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی اگه ما اختاره رو صرفا به معنای استفا و برگزیدن چیز بکنیم و نه به معنای خیر و شی که گفتم اصل استفا و اختیار به اون معناست، این مثلا ترجمه شده اینجا چی؟ ایشون مثلا اینجوری ترجمه کرده، ستایش خدایی را سزد که بهر ما زیبایی های آفرینش را برگزید. ترجمه شما چیه؟ همون شما که گفتید نسخه شما چیه؟ زیبایی های آفرینش، باز ایشون به معنی خلق ترجمه نکرده، زیبایی های آفرینش را برای ما برگزید. یعنی چی نیکویی های آفرینش را برای ما برگزید؟ سیاخو و سولکم فا احسن صورکم. اینای 64 سوره نه سورکم فا احسن از غافره، 64 غافره، درست شد اینجوری تو ذهنمه. میدونی چی میخوام؟ و سورکم فا احسن، خدا شما رو تصویر کرد، خلق کرد، فا احسن از و نیکو هم تصویر کرد. این من میگم با توجه به قرینه اختاره چجوری ترجمه میکنید؟ گفتیم اختاره به چه معنا؟ بهترین شکل، بهترین گزینه. آره این فکر کنید آه. آیا خوی چی ترجمه میکنی شما؟ نه پشت سریتون رو دارم میگم که روش کار داره میکنه، اسم شریفشون یادم رفت، آیا کرمی؟ نه اونی که الان صحبت نمی کنیم، الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق، اینو ترجمه کنید. نیکوی های آفرینش رو برای ما برگزید یعنی چی؟ من اینجوریت میفهمم، یعنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. من میگم از بین، در بین آفرینش همه نیکویی ها رو برای ما خواست، یعنی ما رو در بهترین تصویر صورت داد، یعنی نه فقط به لحاظ فیزیکی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، که حالا مرحوم علامه در زمینه این آیه حرفایی رو میزنه، دیگران هم گفتن این فقط بود جسمانی نیست، حالا ایشون تقویم رو از قوام رو میگه، هر چیزی که باعث ثبات انسان بشه قوام او محسوب میشه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یه مقدار بعد جسمانی میگیره، دیگران بعد روحانی و عقلی و سایر مسائل رو گرفتند. یعنی انسان با این عقلش کارهایی رو میکنه که به تمام عالم میتونه تسلط پیدا کنه، که حالا عبارت بعدیه. این بنده اینطوری متوجه میشم، اینکه اختیار کرد نیکویی های خلق رو، محاسن الخلق رو، یعنی بهترین گزینه ای رو که در خلقت داره ماییم. من اینجوری میفهمم. خب این جای سپاسگزاری داره، این جای حمد داره. بله، خب حالا اون فعلا در مورد خلق صحبت نمی کنیم. در مورد خلق به یاری خدای متعال واضحه چی میخواییم بگیم. بعد اون موقع باید بگیم ما خاص خود امام سجاد علیه السلام باید این قضیه تعریف بشه، چون من کجا محاسن خلق دارم؟ من درب و داغونم، شما رو نمیدونم. در تو همون چی دارم عرض میکنه؟ همه خوبی ها رو برای ما خواستی، درسته. اختار لنا محاسن الخلق، محاسن خلق رو برای ما اختیار کرده. خلق منی آفرینش. بنده اینطوری متوجه میشم، نمیخوام بگم درست متوجه شدم، میخوام بگم بهترین آفرینش مال ماست. من از تو دل این عبارت اینو میفهمم. یعنی شما نگاه بکنید، این انسان، عقلانیت انسان، ببینید همین جسم انسان، حالت انسان از تمام حیوانات بهتره. یه مقدار دقیق باشید، از نظر همین فیزیکی که خلق کرده، تو بین حیوانات عده‌ای میخزن، عده‌ای در حال رکوع همیشه هستن، یعنی چهار دست و پان، عده‌ای در حالت سجده یعنی خزیدن. ما این که بهترین هیکل رو داریم، بهترین تصویر رو داریم، و صورکم فاحسن صورکم، خودش هم داره خلق خودش تعریف میکنه، یا عجب چیزی خلق کردن، تبارک الله احسن الخالقین. بعد این کلمه اختاره را که من اینجا در زمین این عبارت میبینم اینجوری میفهمم، و اگه اختاره را نمیدیدم نه، محاسن الخلق و همینجوری میفهمیدم که حضرت عالی فرمودید، یعنی تمام خوبی ها رو واسه ما خلق کرده. ولی کلمه اختاره من رو به این سمت هل میده که من تو دل نواد اینو بفهمم که ما بهترینیم از نظر خلقت، ما یعنی انسان، و به همین جهت از این انسان انتظار میره که مطیع فرمان خدا باشه. یه دیگه خدا بهتر از تو خلق نکرده، کرامتو به تو داد، در این ترازی که به تو داد به دیگران نداد. وقتی تو رو خلق کرد به خودش آفرین گفت، در مورد دیگران همچین تعبیر رو به ما نرسیده. حداقل جا داره تو اهل حمد باشی نسبت به همچین خدایی. خب این قدرت میخواد، که گفتیم حمد مظهر قدرته. ما وقتی طرف و صاحب قدرت و صاحب علم و سایر مسائل میبینیم، او رو حمد میکنیم. این من اینجوری متوجه میشم. بله، ظهور در این قضیه داره. چرا دیگه اینجا رو میزنیم به انسان ها، به تمام انسان ها؟ منقاطع لنان دیگه ما نیستن؟ نه، اون که تکبیننت همه جوره منقاد اونا. و زل لکم کل شیء، در زیارت جامع کبیره میخونیم. خب اما به شما میگم، اما به شما عرض میکنم، منقادت لنا نه مثل امام سجاد علیه السلام که به این سنگ بگه تلاش و تلا میشه. یه وقتی میشه کسی امام جواد علیه السلام نشسته بود، گوه کجا بفهمیم طرفمون امامه، ادعا میکنه بپذیریم این در امامت صادقه. امام همونجا کنارش یه سنگی بود، سنگه رو برداشت، به اذن خدا این سنگ تلا شد، فهمت کسی که بتونه این کارو بکنه. اینجوری منقادت و لنا نیستن، اون مخصوص اون وجود مبارکه. این یعنی و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من میداره بعدش اینهای 13 سوره جاسیه، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من، همش از طرف اونه. لذا بعدش بعضی میفهمد که محضر شریفتون که عرض کنم و جعل لنا الفلیس فضیلت بالملکت علا جمیع الخلق فکل خلیقته ای منقاتل لنا به قدرته. به قدرته یعنی همین منهی که الان تو این آیه 13 سوره جاسیه اومده، یعنی از ناحیه خدای متعال مأمورن که منقاد ما بشن. مأمورن منقاد ما باشن یعنی چی؟ یعنی رام ما باشن. یعنی اگر من اراده کردم با این جماد بگم ای جماد تو له شو، برای اینکه تو من تو رو پودرت بکنم، تبدیل به سنگ، خاک سنگت بکنم، اینو طرف فلان ساختمون بکنم، موظفی حرف انسانو گوش کنی. خب نه، خب همین رو دارم میخوام بگم در مورد ما پس این اتفاق افتاده. میخوام بگم این لنا ماییم، مصداق اتمش ولی خداست، هیچ شکی درش نیست. آره دیگه، همین اصلا این آیه اصلا و سخر لکم، سخره یعنی چی؟ یعنی منقاده، یعنی مطیعن دیگه، تسلیمن. شما وقتی به سنگ آهن میگی آهنت باید از سنگ جدا، از ناخالصی ها جدا بشه، من با تو میخوام یه برج بسازم، نمیگه من این کار نمیکنم. موظفه که در مقابل ما رام باشه، تسلیم منقاد باشه. جوریه دیگه. حالا برادرمون جلوتر خوند، منم همین جلو عرض میکنم. و جعل لنا الفضیله بالله، عبارت قبلی رو نخوندم بیا عبارت شو. و جعل لنا الفضیله بالملکه علی جمیع الخلق. بالملکه یعنی همین دیگه، برای ما این فضیلت و برتری رو قرار داده به سبب اون ملکه، یعنی اون قدرت. لهو علینا ملکه یعنی برای او نسبت به ما قدرت است. عرب وقتی میگه لهو علینا ملکه یعنی برای او نسبت به ما یه قدرتی وجود دارد، یعنی تسلطی وجود دارد. میگه و جعل لنا الفضیله، برای ما فضیله یعنی چی؟ الدرجه الرفیعه فی الفضل، یعنی این برتری رو که رفعت درجه هم است، این رو به ما داده. این به خاطر همین خدا رو حمد میکنه، به ما داد به دیگران نداد. مثلا یه فیل، یه پلنگ هیچ وقت نمیتونه به سنگ آهن بگه این سنگ آهن، عقل نداره که حالا بخواد باش شکار بکنه شکار نکنه. اینو به ما داد، اختار لنا محاسن الخلق شد. اینی از همه نظر، از نظر عقل، از نظر حافظه، از نظر جسم، انسانو بهترین قرار داد به خواست و یاری خودش، درد که به خواست خودش درد کردید. بعد این تسلطو به ما داد، این قدرتو به ما داد، علا جمیع الخلق، بالملکت علا جمیع الخلق، به سبب این تسلط علا جمیع الخلق مال ما فضیلته. این جای سپاسگزاری داره، این جای حمد داره، امام این کارو میکنه. بنابراین این ما این لزوم و ماد، حالا که ما نسبت به دیگران فضیلت داریم، ما انسان ها به همین سبب، این فافای سببیت دیگه، فکلو، به سبب این فضیلتی که بالملکت علی جمیع الخلق به ما داد، کل خلیقتهی منقادت لنا به قدرته. این اونجا باز توجه داره، میگه آقا و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، میگه من، اینا همه از طرف خداست. این به قدرته رو امام داره میزنه با توجه به اون نکته. بعد به سبب همین فضیلت تمام خلیقه منقاد ما هستن. خلیقه فعیله به معنی مفعوله دیگه، مخلوقات، همه مخلوقات منقاد ما هستن، هستن دیگه. این انسان کارش به جایی رسید که جن هم به تسخیر خودش در میاره. منم با شما هماهنگم، اما میگم اون ذوات مقدسه مصداق اتم به این قضیه هستن. این در خارج این قضیه اینجوری نیست، کل خلیقته منقاده تلنا به قدر. شما اگر صرفا اونجوری بفهمید، بس این آیه سخر لکم چی میگید؟ سخر لکم یعنی سخر پیغمبر، برای پیغمبر اکرم سخر. خب اون که مثلا ولی خداست، او به اذن خدا به این کوه بگه برو عقب، میره عقب، اون که کاری نه. نه نه نه، کل منقاد، منقاد یعنی چی؟ لغت دیگه، منقاد لغت، لغت منقاد یعنی تسلیم. تسخیر یعنی چی؟ نمیتونه در مقابل اون کاری که من میخوام به اذن خدا البته مقاومت کنه. نه، طاعت، ببینید ما طاعت تشریعی داریم، طاعت تکوینی داریم. اینجا خدای متعال اراده کرده که تمام آسمان ها و زمین تسخیر من باشه، در تسخیر من باشه. من بتونم توشون نفوذ بکنم. اراده خدا بر این تعلق گرفته. دل کوه رو بشکافم، تونل بزنم، زنبور عسل رو عسلش رو در اختیار خودم قرار بدم. خداست دیگه، این سخر لکم، این همون منقاده دیگه. اما منقاده در مورد ولی بزرگوار خدا همه جوره منقاده است، در مورد ما همه جوره نیست. چی میخوام به شما عرض کنم؟ مثلا در مقابل ولی خدا اون کوه موظفه اگه ولی او اراده کرد طلا بشه، در جا طلا میشه به اذن خدا. من نمیتونم این کار بکنم. اما تشریعاً چرا؟ تشریعاً میرم جلو، اونو در تسخیر خودم قرار میدم. در تسخیر خودم قرار میدم یعنی چی؟ منقاد خودم قرار میدم دیگه. مشکلش کجاست؟ جانم الان ربطی به صحبت ما ندونه، یه حرف دیگه ایه. آره دارن، آره قدرت های خدای متعال به اونا قرار داده، اما از حیث خلقت جنس انسان، از حیث خلقت دارم عرض میکنم، نسبت به جنس جن فضیلت داره. لذا امام ما از جنس جن نیست، اما امام اجنه امام ماست. شما سلام میدید، میگید از سلام علیک یا امام الانس والجن، به ولی بزرگوار خدا، به امام زمان سلام میدید. او فضیلت داره، یعنی که جنس اونا فضیلت داشت، اونا امام میشدن، ما مأموم. خواهم میگم اینی که دارم عرض میکنن مصداق اتمش ولی بزرگوار خداست. اما این لنا، حداقل من نمیشناسم کسی رو که این لنا رو بگه نه این صرفا منظور ولی بزرگوار خداست. اون مصداق اتم این لناه. اما در مورد ما منقادت اللنان دیگه، نسبت به تمام خلق. نهنگ تو دریا رو رام خودش میکنه، نهنگ به اون ایکلو، یه نهنگی هست به نام نهنگ قاتل، دیدی یه سفید و سیاهه، تو این سیرکا استفاده میکنن توی دریا، آب بزرگی این نهنگه میاد یه ماهی میندازه واسه شد شکلکای در میاره و فلان از این بازی ها. فیل با اون عظمت رو تو این سیرکا روی پا بلند میکنن، روی پا بلندش میکنه. همه در طاعت ما هستن، از اون فیل گرفته تا اون نهنگ تو دریا گرفته، از اون یوسپلنگ و از اون سلطان جنگل گرفته تا اون مورچه گرفته. این قدرت رو خدا به انسان داده که همه اینها رو در تسخیر خودش در بیاره، حالا به نفع خودش بهره برداری بکنه، اما در راستای اطاعت فرمان خدای متعال. اتفاقا امام از همین جریانه که خدا رو حمد میکنه، حمد خدا از همین بابه. چرا خدا رو حمد میکنه؟ بیا تو هر باشی که من انتخاب کردی، اختار لنا محاسن الخلق. چون این بالاخره شما تو محاسن الخلق لنا رو به کی میخوای بزنی؟ اونجا اگر لنا رو به امام معصوم بزنی چجوری ترجمه میکنید؟ خب بزرگوار، زیبایی در اون ترازی که مد نظر شریف شماست، امام همه ائمه اینجوری زیبا نبودن. ما نداریم همه ائمه مثل یوسف زیبا بودن. یوسف و هر کی میدید کفش میبرید. نه عرضم ترجمه کنید، بعضی مثلا امام جواد، امام رضا گندمگون بودن، خب سفید هم همچین نبودن. نه چیزی ملیح یه حرف دیگه ایه، تو دل برو بودن یه حرف دیگه ایه. این که هر کی رو میبینه خواد، مأمون یه کنیزی فرستاد در امام رضا، مأمون یه کنیز زیبایی رو فرستاد در امام رضا علیه السلام. کنیزه تا اومد، کنیزه واسه خودش چیزی بود دیگه، جایگاهی قائل بود، منم خوشگل مشکل و از این حرفا. معمول بخشید به مرزه، اومد تا امام رضا رو دید، محاسن سفید رو دید و فلان و اینا، چهرهش رو یه نموره چیز کرد. کنیزه که مثل شما امام رضا رو دوست نداشت که. می چی میخوام به شما عرض کنم؟ کنیزی بود با همون تعریف کنیز، انتظار داشت وارد برای یک جوانی بشه و فلان. امام رضا رو دید، بعد دید آیه قیافش یه جوری کرد، مثلا کنه ای بابا ما گیری چه پیر اینجوری. بعد امام رضا هم دوباره برش گردون به سمت مأمون، او هم او برات خوبه، لیاقت اینجا رو نداری. البته این لیاقت رو نفرمودا. میچی میخوام به شما عرض کنم، اگر زیبای درون تراز بود که کفز کنیزه میبرید. گفت خوب جای اومدیم، مأمون چی بود؟ اه اه. این در ظاهر مثلا امام سجاد علیه السلام یه آدم لاغر ملیح رو من قبول دارم، اما اگر چهره اونجوری بود که شما فکر میکردید، فکر میکنید تو ذهن شریفتون ممکنه بیاد، و اصلا همه از سر قیافه هم شده جذب ولی خدا میشدن، پیغمبر بزرگوار ما فرمودن برادرم یوسف از من زیباتر بود، اما انا املح من، من از اون نمکی ترم. هرچند که پیغمبر بزرگوار ما هم زیبایی صورت داشت، اما قرار در تلاز یوسف که زنا ببینن دستاشونو ببو اینجوری نبود، یه چیز متفاوتی خدای متعال اونجا خلق کرده بود. حالا محاسن الخلق رو اگر شما بخواید بزنید به فقط ولی خدا، خب ببخشید این کنیزه چرا بعضی کم آورد؟ این لنا ظهور در ما داره و عبارات بعدیش هم به خاطر سخر لکم به نظر واضح و روشن میاد. بله، حالا باز روش تأمل بفرمایید، چیز جدیدی بهش رسیدید، من از شما یاد میگیرم، چه اشکال داره؟ آره تو آتانا اینه، همین دیگه، اطاعت میکنم ما رو. الان تو سیرک به فلان به فلان فیله میگه روی پات واستا، اطاعت میکنه، روی پاش وای میسته. به اون کوه میگی که آقای کوه حق نداری من سوراخت میکنم، سوراخ نشی یا، میگه چشم سوراخ میشم. روزا شما سوراخش میکنی، تونل میزنی، ماشینا عبور میکنن و وسایل مسائل. به دریا میگی میخوام هر چی تو ماهی است بردارم، حقم نداری ماهی تو از من چیز کنی، نداری، میگه باشه چشم. یکی آی دریا میخوام یه کشتی 5000 تونی بفرستم روت، تو خودت فرو نبری یا سنگینه، میگه باشه چشم. همه مطیعن دیگه، کوه با این عظمت مطیع ماست، میذاریم تیکه تیکش میکنیم، خوردش میکنیم، معدن سنگ میایم برای خودمون سنگهای مختلف رو استخراج میکنیم، معدن تر سایر مسائل، همه منقاد منعه مطیع ما. این جای حمد نداره؟ این مظهر قدرت نیست که یه الف انسان در مقابل کوه دماوند خدا به این گفته من تو انتخاب کردم، این در اختیار تو. آه این می چی میخوام به شما بگم؟ خیلی گندهیه، خیلی بزرگیه. امام از اینجا حمد رو صرفا به معنای شکر نگیرید، حمد مظهر قدرته، میگه با تو دیگه کی هستی، این گنده رو در اختیار این کوچولو به لحاظ خلقت ظاهری دارم عرض میکنم قرار دادی، بابا تو دیگه کی هستی، تویی که تعریف داری، تویی که ستایش داری. ما تا حالا فکر میکردیم فیل از همه بزرگتره، ما میگیم انسان از ما، فکر کردیم کره ما از همه بزرگتره، بابا ما میگیم انسان از همه بزرگتره. آره هم ستایش منعم هست، اما صحبت سر اینه که این حمد، من تمام حرفم سر اینه، وقتی خدای متعال در قرآن استخدام میکنه کجا استخدام میکنه؟ الحمد لله، کدوم الله؟ الذی خلق السماوات والارض. الحمد لله، کدوم لله؟ رب العالمین. یعنی همش به مخلوقات با عظمت خودش، حتی وقتی قرآن رو نازل کرد خودشون حمد کرد، الحمد لله الذی انزل الکتاب علی عبده. ها قرآن چه با عظمتیه، انا انزلنا علیک قولا ثقیلا، چه با عظمت خودشو حمد میکنه. یعنی اون جایی که قدرت اعمال کرده حمد رو باهاش آورده. نکته همینه، میگیم تویی که صاحب قدرت هستی قاعدتا باید تو رو سبا چیز کرد، اطاعت کرد. و من عرض کردم تمام این عبارات ما رو به سمت اطاعت فرمان خدا سوق میده، نه اینکه صرفاً حمد رو به معنای صرفاً و صرفاً من شکر ترجمه بکنیم. چرا این حرفو میزنم؟ چون امام در ادامه تو این بنده انتهای بنده 19 میفرماد فکیف نطیق حمده اما تا نؤدی شکره، فرق قائل میشه خودش، ما چه توان حمدو داریم و اصلا چه زمانی میتونیم شکر تو رو ادا کنیم؟ شکر رو فقط استخدام نفهمود، تمود کیفن تو حمده اما تا نقدی شکره، شکر سپاسگزاری در مقابل منعمه، درست، بسیار خوب و لازمه من با تمام. اما حمد قدرت رو میبینه، اعمال قدرت میکنه، میگه بابا تو دیگه کی هستی، اینو میشه میگن حمد. آره دیگه، دایره حمد وسیع تر از شکر، شکر تو شکم حمده. اما خدای متعال میگه تو که حمد کردی، یعنی شناختی که حمد کردی، اینو به منزله شکر قبول میکنم. نمیشناختی که نمیفهمیدی منعم اینه. لذا فهمود ما یفعل الله به عذابکم این شکرتم و آمنتم. آمنتم چه زمانی اتفاق میفته؟ اول الدین معرفتو، این وقت شما معرفت داری، آمنتومو داری، آمنتوم داری، میگی خب پس همه چی از طرف اونه، منعم رو میشناسی، شکر میکنی. وقتی این شد میشه ما یفعل الله به عذابکم، خدا رو چه به عذاب شما اگه شما شاکر و مؤمن باشید. اینجوری حالا و اجرا علینا طیبات الرزق، که حالا در این مورد هم خواستم این مقدار صحبت بکنم که وسطش این صحبت ها پیش اومد. حالا اون عبارات بعدی رو خوندیم دیگه، عملا دیال من جلسه بعد انشالله بر نمیگردم به وجه علالن فضیلت بالملکه که بردر من فرمودن چند جمله صحبت کردم، تا انشالله جلسه بعد وقتم اون شده به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرف رو نمیزد محاولت نبودیم یه سلوات با توجه. اللهم صلی الله علیه و سلم.